هشتگ خبر. ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. لزوم ساماندهی بازار مواد اولیه پخت شیرینی برای کنترل قیمت. رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران گفت مواد اولیه شیرینی به جای عرضه مستقیم از کارخانه به تولید کننده به بنکدار عرضه می شود که این مصداق بازار سیاه است. بهره‌مند افزود اگر تولید کننده مواد اولیه را مستقیم از شرکت دریافت کند، محصول با قیمت کمتری به بازار عرضه خواهد شد، اما خرید با واسطه باعث افزایش قیمت می شود. رئیس اتحادیه قنادان تهران اضافه کرد با اینکه مواد اولیه در کشور به وفور است، اما به علت عدم نظارت صنف قنادی به ناچار باید مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کند. بهره‌مند افزایش قیمت شیرینی را ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه دانست و گفت افزایش قیمت باعث کاهش فروش و زیان قنادان شده است. به گفته بهره‌مند، شیرینی تر برای واحدهای درجه 1 78 هزار تومان و برای واحدهای درجه 2 60 هزار تومان به فروش می رسد. هر واحد قنادی کارت درجه بندی دارد و باید در دید عموم قرار گرفته باشد. شیرینی دانمارکی هم برای واحدهای درجه 1 کیلوی 65 هزار تومان و برای واحدهای درجه 2 50 هزار تومان مصوب شده است. شیرینی زبان 65 و 50 هزار تومان، کیک یزدی 49 و 39 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، و شب بخیر میگم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. امشب در برنامه رهیافت میخوایم بپردازیم به فروش اموال دولت، اموال مازاد دولت و تأمین کسری بودجه، که یکی از راه های تأمین کسری بودجه است. حالا چرا کسری بودجه مهمه و چرا با فروش اموال مازاد دولت میخوایم این کسری رو تأمین کنیم؟ اجازه‌ای که اواخر مهر ماه حدوداً ما بنابر رئیس جمهور با صدور یک بخشنامه و دادن اختیار به وزارت اقتصاد این زمینه رو براش فراهم کرد که بتونه یکی از ابزارهای تأمین مالی بودجه دولت رو فراهم کنه براش. خواهش میکنم همراه ما باشید با برنامه امشب رهیافت و بررسی این موضوع که موضوع بسیار با اهمیتی است. همراه ما هم باشید و به سامان پیام کوتاه ما هم پیام بدید. 30,036,37. خب تو هر دو حوزه بانک و بودجه سه تا رکنه: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی. این سه رکن میتونن چالش های کسری و موضوع مدیریت بانک ها رو با هم حل و فصلش کنن. حتما مستحضرید که وقتی میگیم چرا سرمایه گذاری صورت نمیگیره و چرا رشد سرمایه گذاری منفی است و مثلا مهر ماه امسال نسبت به پارسال حدوداً 45% کاهش سرمایه گذاری اتفاق افتاده که من دیشب هم این رو از آقای دکتر مصباح مقدم و دکتر راغفر هم سوال کردم، خیلی اون که آقا ثبات وجود نداره، ثبات اقتصادی نیست. خب وقتی ثبات اقتصادی شکل نمیگیره، وجود نداره، اهداف اقتصادی نظیر ایجاد شغل، بهبود وضعیت تولید ثروت در کشور هم اتفاق نمیفته. دو تا اتفاق باید بیفته. یکی کنترل بودجه است که در واقع لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی که این دو تا موتور تولید تورم کشوره. تا اینا به ثبات نرسه انتظار حرکت توسعه‌ای تو کشور نمیشه داشت. نمیخوام شعار بدم، اینا واقعیت هایی است که درگیرش هستیم در میدان اقتصاد. خب هم چارچوب بودجه ما معیوبه، هم چارچوب اقتصاد ما معیوبه. و سال 1400 خاطرم هست موقعی که در مجلس داشتن بودجه رو بررسی میکردن، وزیر فعلی اقتصاد که نماینده مجلس بود مخالف جدی تصویب کلیات بودجه بود. آمدن در بودجه اعداد و ارقامی وارد شد از جمله فروش نفت که میدونستن محقق نمیشه. همون موقع زنگ خطر کسری بودجه رو خیلی از نماینده ها، اونایی که میدونستن هم چه اتفاقی میفته، زدن و گفتن که سال 1400 چه بلایی سر اقتصاد کشور خواهد اومد. اما خب به حال مجلس متشکل از 293 نماینده است و نظر همه نماینده ها هست که میشه قانون بودجه. و نظر مثلا آقای دکتر خاندوزی که الان وزیر هستن اون موقع صائب نشد در جمع، بودن کسای دیگه به غیر از آقای دکتر خاندوزی که این نظر رو داشتن. علی حال سال 1401 مسئله اصلی مسئله درآمدهای پایدار کشوری که ظرفیتاش حتما وجود داره، شاید زمان ببره یکی دو سال، اما مقاومت‌ها و موانعی وجود داره که اجازه نمیده این اتفاقی که سال 1400 افتاد، سال 1401 عذرخواهم اتفاقی سال 1400 نیفتاد سال 1401 بیفته. یعنی سال 1401 هم ما با مقاومت های اینجوری مواجه هستیم. حتما میدونید که این موتور تولید تورم کسری بودجه و مسئله بانک ها مسئله است که بیش از 17 سالی که حد تو حوزه بانک ها ما درگیرشیم و تو بودجه هم دائم درگیر بودیم دیگه. تو سالهای گذشته هی گفتیم بودجه های عملیاتی مبتنی بر عمل کرد، اصلاح ساختار، اینو به دفعات و به کرات گفتیم اما به سمت شرکت نکردیم. داره اتفاقات خوبی دست کم در حوزه تصویب قوانین در مجلس و دولت میفته که امیدواریم بارقه های اون رو برای سال 1401 ببینیم. و الان که در سال 1400 هستیم با یکی از مکانیزم ها که فروش اموال مازاد دولت هست، امیدواریم که این فشار چند ماهه تا پایان سال رو بتونیم کم کنیم یا حداقل جلوی افزایش فشار رو بگیریم. من با این توضیح مقدماتی که اصخایه میکنیم در طولانی شد، میخوایم بریم سراغ گفتگو با مهمانان که این اتفاق با چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت. خواهش میکنم همراه ما باشید، شما هم به ما کمک بفرمایید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. من پیش از اعلام اسامی مهمانانی که الان روی خط ارتباطیمون هستند و در دقایق پیش رو باشون گفتگو خواهیم کرد، به استحضارتون برسونم که هر چهارشنبه موضوع برنامه رهیاف به پیشنهاد شما انتخاب و ارائه خواهد شد. برنامه از شنبه دیروز تا سه شنبه شب و حتی چهارشنبه قبل از ظهر فرصت دارید که پیام بدید و موضوعی که فکر میکنید میتونه کمک کنه به حل مشکلات اقتصادی کشور رو به ما پیشنهاد بدید به سامان پیام بوتوه ما 30,036,37. اما قبل از سلام علیکم مهمانان تلفنی تشکر بکنم از شنونده خوبمون 335 0546 که پرسیده اطلاع رسانی های فروش به چه صورت هست. این یکی از بنیادی ترین و جدی ترین پرسش هایی است که امشب ما میتونیم در برنامه از مهمانانمون بپرسیم. از این شنونده عزیزمون که خودشون معرفی نکردن بی‌نهایت سپاسگزارم. و 3331013 گفتن که اولا سلام، دوما تو هنوز امیدواری، من هیچ وقت ناامید نمیشم، این رو بدونید. سرکار خانم فاطمه داریر، مدیر محترم انبار و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد، و آقای دکتر وهابی از مشاورین محترم رئیس سازمان خصوصی سازی، دو مهمانی هستند که باشون آغاز گفتگو خواهیم کرد. سرکار خانم داریر، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، وقت بخیر.
خیلی خوش اومدید. آقای دکتر وهابی، به جناب علی هم از سلام و ادب احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم در خدمت.
متشکرم. خانم دادگر، سال 99 حدوداً تو بودجه اگر اشتباه نکنم حدود 40,000 میلیارد تومان تکلیف شده بود که اموال مازاد دولت فروش بره. نه فقط سال 99 که سالهای قبل هم تکالیف مواد 16 و 17 قوانین بودجه سالانه این تکلیف رو بر دوش دولت‌ها می‌گذاشت، و در این دو سه سال اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام این یه مقدار جدی‌تر به اینها پرداخته شد، عدد و رقم‌هاش متفاوت‌تر شد و نظارت بر اجرای این تکالیف اما به اجرا گذاشته نشد. یه بخشیش نبود اراده دولت‌ها بود، یه بخشیش نبود سامانه‌ای که اینها رو شناسایی کنه و احصا بکنه، و مشکلات دیگری که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت. این اموال دولت آیا احصا شده؟ چقدر؟ چه جوری احصا شده؟ کجا ثبت شده؟ و فروش اموال به چه ترتیب صورت خواهد گرفت؟
ببینید، در مورد اموال غیر منقول دولت، خب سامانه هایی تو سالهای گذشته در واقع ایجاد شده و دستگاه خواسته که این اطلاعات رو در اونجا ثبت بکنن. حتی اسناد برای نگهداری اسناد مالکیت، مخازنی در سراسر کشور تو تمام استانها ایجاد شده که اسناد مالکیت رو به عنوان دیتای اولیه ثبت جمع‌آوری بکنیم. ولی به طور جد در سال 95 سامانه سادا ایجاد شد و قرار بر این بود که تمام دستگاه اجرایی، حتی تمام بخش عمومی، اموال غیر منقولی رو که در اختیار دارن رو در اونجا اظهار بکنن.
منظور از اموال غیر منقول چیه خانم؟
املاک، اراضی، ابنیه، ساختمان‌ها، که حالا چه به اصطلاح تملیکی باشن، چه خریداری شده باشن، چه متعلق حالا به میخواد شرکت‌ها باشه، نهادهای عمومی غیر دولتی باشه، وزارتخونه مؤسسه دولتی باشه، تمام اینها باید در سامانه سادا ثبت میشه.
الان ثبت شده از 95 تا حالا؟
تا الان 525,000 تا دیتا ثبت شده.
از چقدر؟
که کلی وجود نداره، یعنی ما چون بانک جامعه در کشور وجود نداشته که بیان بگیم الان مثلا فرض بفرمایید 2,000,000 فقره بوده و 500,000 تاش ثبت شده.
چرا نداریم که نشون بده 2,000,000 بوده؟
برای اینکه ما یک شیوه اشتباهی رو در کشور طی سالیان سال انجام دادیم. به این ترتیب که دستگاه‌ها فراخور اعتباری که گرفتن، منابعی که داشتن، رفتن املاک رو خریداری کردن.
صحیح.
و اون رو ثبت و ضبط نکردن.
درسته.
تو کشورهای دیگه معمول بر اینه که یک متولی واحدی میاد املاک رو میخره، برای بهره برداری در اختیار اون دستگاه میگذاره. ولی ما چون به تعداد تمام دستگاه‌هامون اجازه دادیم که برن ملک بخرن.
درسته.
و بعد خب اون موقع هم سامانه‌ای وجود نداشته، ثبت و ضبط درستی انجام نشده، به ویژه تو مسئله مثلا طرح‌ها و خیلی خیلی دامنه گسترده‌ای داره دیگه، اینها رو ثبت نکردن. و الان هم که میخوان خود اظهاری کنن، یه ترس و نگرانی از این که مبادا ما بیاییم تو سامانه سادا اظهار بکنیم و بعد مجبور بشیم که نسبت بهش پاسخگویی داشته باشیم. این با این در واقع انگیزه های مقداری هم مقاومت هم جدی هست که بخوان ثبت بکنن.
خب مقاومت به خاطر اینکه بالاخره یه مدیر دولتی با توجه به دارایی هایی که داره، البته این تو فرهنگ ما هم هست. مثلا یه کشاورزی اگر به جای 2 هکتار زمین 10 هکتار داشت و به جای 2 فرزند 10 فرزند داشت، اتوریتش تو اونجا بیشتر بود دیگه. یعنی گفت این کشاورز 10 تا بچه داره، یعنی 10 تا بازوی کار داره. مدیران دولتی ما هم همینن، میگن خب وقتی ما اینقدر اموال دارایی داریم، اتوریتمون بالاست، قدرتمون بالاست، اقتدارمون بیشتر هست، و با واگذاری اینها یا ثبت تو سامانه سادا ممکنه اون اتوریته کم شه. سوال اینجاست که ما برای قانون جایش تولید مسکن که چندی پیشتر مجلس تصویب شد و شورای نگهبانمون رو تایید کردم، همین رو تکلیف کردیم، گفتیم بایستی زمین های مازادشون رو دستگاه دولتی اعلام کنن، و اگر نکنن ظرف مدت زمانی که نمیدونم، حالا از 6 ماه تا 2 سال بود، 6 ماه بود فکر میکنم، اگر املاق نکنن به عنوان متخلف با اون دستگاه دولتی برخورد میشه. بخشنامه که آقای مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ کردن، هم این توش دیده شده؟ یا اینکه نه فقط گفته وزارت اقتصاد رسما اختیار داره این اموال مازادو مثلا شناسایی کنه، به اختیار بگیره و به استانها بگه که مثلا انقدرشو بفروشید. کدومی که از ایناست؟
ببینید بحث مسکن با توجه به اینکه ما تو مناطق ویژه شهری و حریم شهر، سازمان ملی زمین و مسکن متولی اراضی مباحث شهر و حریم شهر، هر چی که در شهر و حریم شهر زمین داره دولت نمایندگیشو داده به سازمان ملی زمین و مسکن و خب قرار هست یعنی طبق قانون مربوطش باید برای تولید مسکن و تعدیل قیمت مسکن استفاده بشه.
خب
این که دستگاه‌ها حالا یک جایی فرض فرمایید یه طرح مکانیابی، یه طرح مصوبی هست، مکانیابی میشه در یه نقطه از شهر، میبینیم که دوتا ملک دولتی هم در اونجا افتاده.
بله. خب
در داخل اون طرح قرار داره.
بله.
اونجا باید بررسی بکنیم.
نفس.
اون دستگاه دولتی ممکنه مثلا یه ساختمان اداری فعال باشه، اون رو به نحوی جابجا بکنیم که اون طرح مانع نشه. ولی این به معنی این نیستش که اراضی که در اختیار دستگاه هاست و امروز ما نگاه اقتصادی به این ماجرا داریم، میخواییم بودجه ازش تامین کنیم، رو هم دوباره به همون جریان مسکن، یعنی یک حدود ثغور و چارچوبی رو باید مشخص کنیم، همه چیز رو نباید در هم خلط کنیم، چون اراضی مباحث شهری و حریم شهر بسیار زیادن و نمیتونیم الان امروز خب به یه سازمانی دادیم وظیفه‌ش هم فقط همینه.
درست.
الان بیایم بگیم که اون اراضی رو میذاریم کنار.
بله.
املاکی که در اختیار دستگاه مثلا پراکنده هستن،
بله بله.
هر کدوم در یک گوشه شهرن رو میخواییم به مسکن اختصاص بدیم.
درست.
این دیگه خیلی منطقی به نظر نمیاد.
بله.
آقای مخبر هم در بخشنامه شون استثناء کردن این موضوع رو برای اینکه اون اجرای تکلیف بودجه در واقع حریمش مشخص باشه که بتونه اجراش بکنه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. خواهم دادگر همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر وهابی سلام، من نمی‌شم
یاد بگیرم.
بله، سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی می‌کنم از جنواری. آقای دکتر وهابی، ابتدای برنامه قبل از اینکه با شما سلام علیکم بکنم، یه پیام می‌رسه شنونده عزیزم خوندم. گفتن اطلاع‌رسانی فروش به چه صورته؟
بله.
وجه غالب و تکمیلی این پرسش اینه که کیا قرار اینا رو بخرن؟ حالا اگر با همه این دست‌اندازایی که خانم دادگر بهش اشاره کردن، اگه ما بتونیم اینا رو عرضه بکنیم برای فروش برای جبران کسی بودجه امسال، یعنی 307 هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیر قابل تأمین داریم، یعنی با نمیدونیم از چرایی با تأمینش کنیم، با این فروش اموال مازاد دولت یه راهی است که معاون اول در اختیار دولت قرار داده. کیا میخرن؟ اطلاعاتی فروش به چه صورت اگر این اتفاق بیفته؟ که حالا ما بیشتر در ادامه خواهیم پرسید و زوایای اون رو باز خواهیم کرد، چون ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم در مجلس تصویب کردیم و اصلاح کردیم، بانک‌ها هم مکلف کردیم، بانک‌ها هم همین کارو بکنن، اما بانک‌ها نکردن این کار رو که حالا دلایلش نمیخوام الان توضیح بدم. بفهمید آقای دکتر وهابی.
ببینین فروش به طور سنتی و عادی از طریق مزایده معمولا انجام میشه و عموم مردم میتونن اراضی و املاک و دارایی‌های دولت رو از طریق مزایده خریداری بکنن.
خب.
شرایط مزایده هم که مشخصه بر اساس قانون مناسبات به حال مزایدات
به
حال تکالیف دولت داره در این زمینه. کاری که امسال شروع شده و هم در حوزه سرکاخان دادگر و هم در حوزه خصوصی داریم پیگیری میکنیم و جلساتی هم داشتیم، اینه که بتونیم در واقع فروش رو علاوه بر مزایده مستقیم که به صورت سنواتی داره انجام میشه، این رو تو بورس هم ببریم، یعنی تو بورس کالا ببریم و زمینش هم فراهم کردیم، هماهنگی‌های لازمو کردیم که در بورس هم بتونیم این کارو انجام بدیم، که خب بیشتر هر دو حالت به شفاف‌سازی کمک میکنه، یعنی کمک میکنه که خیلی شفاف‌تر، خیلی مشخص‌تر با ضوابط و قواعد مشخصی از طریق مزایده و همینطور از طریق بورس بتونیم در واقع فروش رو انجام بدیم.
بسیار خب، اون وقت کیا قرار بخرن اینو؟ فرض کنین مزایده بذارید. مثلا سهم بخش خصوصی چقدر تو اختصاص؟ من این پرسش حالت دیشبم از مهمانان محترم برام پرسیدم، اون تو اون دو بزرگوار چون تخصصشون این حوزه نبود بود کلیاتی رو توضیح دادن که ببینید توضیحات اجمالی دادن، اما نکته اینجاست که کیا بخرن؟ مثلا صندوق های بازنشستگی، خیلی از سینماندمون هم پیام دادن مثلا صندوق های بازنشستگی بیان بخرن که ورشکستن.
ما اصلا این نداریم که چه نهادی چه در واقع بخشی از جامعه، چه بخش خصوصی چه دولتی، معمولا وقتی بحث در واقع فروش یا حتی مولد سازی دارایی دولت میشه، معمولا اینکه از حوزه دولت به هر حال با هر ترتیبی خارج بشه، یعنی اگه قرار باشه از این جیب به اون جیب ببری خب خیلی معنیدار نخواهد بود با توجه به بحث کسر بودجه که فرمودین. خب ما سقف 464 میلیارد هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگیه. این رو هم در نظر داشته باشیم که با توجه به جایگاه بخش خصوصی و اندازه‌ای که بخش خصوصی به بخش دولت در کشور داره، عددی که ما برای فروش و مولدسازی داریم عدد قابل توجهی نیست، یعنی ما حالا سال گذشته که فرمودین خودتون 40000 میلیارد تومان به علاوه 8000 میلیارد تومان برای مولدسازی بود، مجموعاً 48 بود. خب خب امسال 17000 میلیارد تومان به علاوه 2000، یعنی سقف ما زیر 20000 میلیارد تومان هست. با توجه به اون سقف کسب بودجه که عرض کردم بالای 460000 میلیارد تومان و اینکه شما فرمودین فعلا قابل تحقق 600000 میلیارد تومان، خیلی عدد ما بزرگ نیست، یعنی چیزی بوده 5% هست. اما همین هم تلاش میکنیم که در واقع هم در واقع توسط بخش خصوصی واقعی خریداری بشه و همین که بتونیم از طریق ارزش افزوده به فروش برسونیم، چون این نکته خیلی مهم هست. یه زمان ما خام فروشی میکنیم، یعنی میگیم این ارزش دولتیه، میبریم تو مزایده، حتی همایی میکنیم میبریم تو بورس کالا و از طریق بورس به فروش میرسونیم، که این دوتا فقط فرایند شفاف سازیشون مطرح هستش. اما یه زمان هم میگیم بحث مولد سازی هست، یعنی علاوه بر این که 17000 میلیارد تومان میخوایم فروش مستقیم داشته باشیم، میخوایم یک ارزش افزوده هم رو بعضی از دارایی‌های دولت که از همون سیستم ساده‌ای که خانم دادگر فرمودن استخراج میشه داشته باشیم، مثلا تبدیل به احسن کردن، تهاتر، حتی خود فروش رو ما مولدسازی تعریف میکنیم، ایجاد مستحدثات یا مثلا تغییر کاربری با هماهنگی کمیسیون ماده پنج و مانند اینها، چیزایی که ریالی به در واقع دارایی دولت که در واقع در اصل دارایی‌های مردم هست افزوده بشه.
متشکرم. گرچه توضیحات خیلی کاملی دارید آقای دکتر وهابی، اما هنوز برای من سوال است که دوستان بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس آقای دکتر حلاج یه چالشی رو در حوزه برگزاری مذاکره و مناقصه و اینها دارن که روش دارن سوال هاست، دارن کار تحقیقی میکنن و این رو یک چالش جدی برای دولت میدونن و حتی سازمان خصوصی به عنوان مجری این حوزه، و اینکه ما لایحه مشارکت عمومی خصوصی رو هم ما تو مجلس هنوز تکلیفش روشن نشده که بتونیم یه جورایی بگیم خب این 12% بخش خصوصی که تو اقتصاد سهم دارن یا مردمی که سرمایه هایی دارند، حالا مثلا از تو بورس از مرداد سال گذشته تا الان حدود 70 میلیارد دلار سرمایه مردم دود شد. خب اینا سرمایه هایی بوده که بوده دیگه و دود شده، اینا میتونسته به این حوزه بیاد و حتی میخوام بگم الگویی بشه برای بانک ها که بانک ها این کار رو انجام بدن، یعنی گامی که قراره تو 2 سال برداشته بشه بشه تو 6 ماه برش داشت. اما واقعیت اینه که مکانیزم مولد سازی، من خاطرم هست خدای نوبخت رئیس سازمان برنامه سابقم میگفت، میگفتن که این مولد سازی نیاز به ایجاد یک سامانه یا فعال سازی سامانه است که اون کار زمانبری است. الان خانم دادگر توضیح دادن سال 95 ایجاد کردیم، اما تا حالا نشده، یعنی یا فعال نشده یا اونقدر که باید ثبت نشده یا اون مقاومت هایی که من ابتدای برنامه بهش توضیح دادم درش وجود داره. کدومی که از اینها رو شما به عنوان یک ترمز جدی برای جبران کسی بودجه میدونید؟ بالاخره گفتید رقمش بالا نیست، اما ما نمیتونیم همش اوراق منتشر کنیم. اعلام شده 25 آبان اعلام بدهی فروش اوراق دولته. خب وزارت اقتصاد که نمیتونه وسط بده بشه دائم، که یعنی مجبور تامین مالی کنه و راهی هم نداره جز اوراق. اوراق هم منتشر میکنه، بورس میزه به هم.
در واقع اون بدهی انباشته دولت میشه.
میدونم بله.
مشکل الان حل میکنه میافته به
سر. آره همینطوره. الان تا 4 سال آینده. دقیقاً تا 4 سال آینده دولت بایستی اوراقای قبلی رو باز پس بده.
اما خب من این نکته رو عرض کنم. ببینید یه خورده یه گام به قول فرمان شما تخصصی تر بریم. بله بله. ببینید سال گذشته اتفاقی که برای بورس افتاد. خب بورس میدونید فیزات ریسک در واقع حاوی ریسکه. اینه که اتفاق سال گذشته مشخصا ریسک رو چجوری جابجا کرد یک بحثه، اما بحث فروش و مولدسازی به نظر من از این جهت توی بخش خصوصی نباید ترس ایجاد بکنه از نظر ریسکش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دارایی داره فروش میره.
نفهمیدم یه بار دیگه بگید چی نباید نگران ایجاد بکنه آقای وهابی؟
بله
فهمیدی چی نباید نگران ایجاد بکنه؟
حوزه‌ای که الان موضوع بحث ما هست یعنی مولدسازی یا
خب.
فروش
خب.
چون متکی به دارایی ها هست، متکی به سهام نیست. سهام در بورس عرض کردم خب به هر حال ریسک ذاتی خودشو داره
بله.
و ممکن در هر بورسی در هر کشوری بورس هر کشوری
دوست.
این ریسک رو داره، حالا یکم کمتر یکم
یعنی این الان اینی که میفرمایید یعنی این که اگر مثلا شهروندان بخوان بیان از این طریق اموال مازاد دولتی رو بخرن نبایستی نگرانی که در بورس داشتن در این باره منظورتون اینه؟
به خاطر اینکه پایه اون در واقع اقدامات سال گذشته یا حتی امسال در بورس روی سهام هست، اما اینجا روی دارایی ها هست.
الان مشکل
جامعه تو بخش مسکن تو بخش ارزی و املاک رشد کنه پایه همون رشد اضافه میشه به دیگه نگرانی تو.
نه آقای دکتر اینا حرفای درستی است که شما میزنید، اما الان خانم دادگر این نکته ای رو گفتن از سال 95 که اون سامانه ساده ایجاد شده تا الان 525000 واحد، حالا یا مثلا عددی رو تو این زمینه گفتن، ثبت شده و ما عدد کلی نداریم، یعنی ما هنوز نمیدونیم دارایی های دولت چقدره که بیایم میگیم آقا اینقدرش ثبت شده. این نشونه یه علامت دیگه، این نشون میده که ما هنوز نمیدونیم چقدر داریم. حالا میگن آقا
دارایی‌هایی که الان شناسایی شده
خوب.
این رو باید جدا کنیم از کل دارایی‌هایی که هنوز نمیدونیم. فرض شما هم درسته، کانتورگرام درست می‌فرمایید، یعنی ما هنوز دارایی کامل رو شناسایی نکردیم، اما این ریسک ایجاد نمی‌کنه. من 5 تا دارایی دارم، 2 تاشو شناسایی نکردم، 3 تاشو دارم عرضه میکنم، این 3 تا مطمئن است، یعنی همه چیز کارشناسی شده، فرایندش مشخص، طرف دولتی و طرف خصوصی مشخص، حتی اون لایحه‌ای که شما مشارکت عمومی خصوصی رو فرمودین، اگر نهایی بشه، ما الان مثلا امسال برای مولدسازی علاوه بر فروش گفتیم آقا اجاره میتونیم بدیم، اجاره فرایندش میدونین مشخص است، میتونیم وثیقه بذاریم، وثیقه فرایندش تو بانک مشخصه، یا میتونیم از طریق صندوق املاک و مستغلات که اخیراً هم سازمان بورس دستور عملش رو داده به صورت کاملا شفاف مدیریت دارایی روی اینا داشته باشیم و مردم بیان سهام، یعنی حتی سهام خرد که 5 میلیون تومان داره بیا سهامدار اون صندوق بشه، یعنی شفافیت اونجا وجود داره. اون نکته ای که شما میفرمایید نسبت به مابقی، اون نسبت با مابقی نگرانی دولت، نگرانی مردم نیست، یعنی اون مابقی چه شناسایی بشه و چه نشود عرض کردم، چون عدد ما فعلا عددی نیست که نگران کننده باشه. مثلا فرض بفرمایید 4 میلیون میلیارد تومان ما عروضی رو شناسایی کردیم، خب تو این 4 میلیون میلیارد تومان کلن 20 هزار میلیارد تومان میخواییم، یعنی عدد خاصی نیست بخواییم بگیم مابقی چه اتفاقی میفته. حوزه‌ای که در واقع تو اداره کل اموال دولتی رو سیستم سادا داره کار میکنه، حوزه‌ای که میخواد این اموالی که در بورس یا در مزایده عرضه بشه، اینها رو کاملا شفاف و کاملا کارشناسی شده و کاملا با چارچوب، یعنی معارض نداشته باشه، نمیدونم و مانند اینها نداشته باشه و کاملا املاکش رو صرفته باشه انجام بده.
ممنونم.
اون یه نگرانی دیگه است در واقع.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید، خواهش میکنم. قرار هست که از مجلس هم به ما بپیوندن در ادامه برنامه، مهمان دیگری رو هم از مجلس خواهیم داشت. خانم دادگر زنده باشی انشاءالله. ببینید خانم دادگر، شنونده عزیزی پرسیده که چرا اینها شناسایی نشده، چرا احصا نشده، چرا نمیدونیم چقدره، و ما دستگاه دولتیمون مشخص نیستن چقدره. مثلا 33 10 13 گفتن پس کاداستر چیه، مگه 20 خورده ای سالی که روش کار نکردیم، مگه الان به یه جای روشن و شفافی نرسیده که ما تو کاداستر به نوعی حد نگاری کرده باشیم و معلوم باشه که چی مالکیه و حدش چقدره. در ادامه گفتن که الان تو افغانستان به هم ریخته کاداستر، در واقع میشه گفت با ابعاد بیشتر، مثلا یه جورا مثلا دارن دو بعدی میگیرن تا اجرای طرح کاداستر تو افغانستان، برای اینکه حد نگاری اموال و املاک تو این کشور روشن بشه. مثلا این مورد حدود 1 سال پیش تو افغانستان تمام شده این کار، میگن ما کاداستر تمام نکردیم، اگر نکردیم چرا، اگر کردیم چرا بایستی هنوز شفافیت وجود نداشته باشه. سوالیش که پرسش شنوندگان عزیز من هست.
ببینید من هم در مورد سوال قبلیتون از واحد وهابی
بله
خیلی کوتاهی عرض کنم خدمت شما. مثلا ما الان 2500 تا ملک مازاد رو شناسایی کردیم که تمام ابعادش مشخصه، یعنی همه دارای سند مالکیتن،
کسی
دارای معارض متصرف نیستن،
یک
پروسه کاملی طی شده تا این املاک مورد شناسایی قرار بگیرن که حتما مازاد هستن.
صحیح.
مجوز فروش اینها صادر شده، 17 هزار میلیارد تومان
بله.
مجوز فروش صادر شده.
تو بودجه چقدر دیده شده خانم دادگر؟
9700
سیو؟
9700
یعنی تقریبا چیز نزدیک به سال 99.
بله.
خب
بعد خب این سال چون جریان انتخابات رو داشتیم و یه مقدار تغییر و تحول مدیران رو شاید اون هماهنگی ها تا بیاد مثلا شکل بگیره یه مقدار زمان بود، ولی این تعداد ملک شناسایی شده با این ارزش و الان قابل عرضه است. این املاک متنوعن و کاربری های مختلفی دارن، یعنی ممکنه مثلا فرض بفرمایید یا آپارتمان 100 متری باشه،
درسته،
مثلا یک زمین مثلا با کاربری ورزشی باشه. به این ترتیب نیست که مثلا مثل سهام شرکت ها که یک جا خریداری میشه، تک تک اینها به مزایده میره.
برداشت من خانم دادگر از صحبت شما آیا درسته که ما کارمون کار سختی خواهد بود برای فروش این اموال؟ من به این برداشت از صحبت شما میرسم، درسته؟
نه، مقصود این هستش که افراد و عموم مردم، آهاد مردم میتونن بیان و
شسته رفته یه چیزی رو بگیرن،
بله، خریداری بکنن.
خب
وقتی ملکی رو خریداری میکنه به فرد مالکیتش منتقل میشه،
بله،
و اگر و اما و اکامی وجود نداره، حالا یا چه در بورس خریداری بکنه چه در مزایده عمومی که قیمت کارشناسی تعیین شده، قیمت پایه تمام تعیین شده و بعد از اون مزایده گذاشتن.
خب پس
یعنی خیلی شفاف و روشنه.
درسته.
اون بحث واگذاری سهام ها در خصوص